نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی که در روزهای ابتدایی پس از قتل مهسا امینی بازداشت شده بودند، با وجود آزادی عمومی معترضان خیزش همچنان زندانی‌اند. سلام، من شلر حقانی‌فر هستم و این برنامه دیدگاه است. بنیاد روزنامه‌نگاری نیمان دانشگاه هاروارد به تازگی جایزه وجدان و صداقت در روزنامه‌نگاری را به این دو زن روزنامه‌نگار اهدا کرده و در بیانیه‌ای نوشته که این دو با وجود آگاهی از خطری که در انتظارشان بود، به گزارش وضعیت مهسا امینی متحد ماندند. به جز نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران دیگری هم در داخل ایران با وجود خطرهای امنیتی و قضایی سراغ خانواده‌های جانباختگان و آسیب دیدگان خیزش رفتند و از وضعیت آنها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی کردند. در دیدگاه امروز همراه با مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از انگلستان، نقش روزنامه‌نگاران داخل ایران در پوشش تحولات خیزش زن زندگی آزادی را بررسی خواهیم کرد. مرتضی کاظمیان همکارم در این دیدگاه همراه من شده. مرتضی، خیزش زن زندگی آزادی چند اندازه مرهون زحمت و تلاش روزنامه‌نگاران داخل ایران بوده؟ چرا؟ میخوام بدونم کار خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران به ویژه خانم ها محمدی و حامدی قابل تحسین و ارج‌گذاریه.
من ابتدا شروع کنم از اینجا که جمهوری اسلامی یک حاکمیت سیاسی است که اساساً نسبتی با گردش آزاد اخبار اطلاعات نداره، رسانه‌های آزاد و مستقل رو برنمی‌تابه و طبیعتاً به دنبال اطلاع رسانی شفاف نیست و تحریف حقیقت رو در دستور کار خودش قرار داده. و تأکید کنم که این گفتگوی ما میان اون چیزی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و خروجیش داره به وقوع میپیونده و همینطور در رسانه‌های وابسته به حکومت، از جمله و به ویژه مثلا روزنامه کیهان یا روزنامه جوان یا خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، این گفتگو ربطی به اونها نداره و طبیعتاً ما فقط داریم در رابطه با روزنامه‌نگاران صحبت میکنیم که اینها در حوزه جامعه مدنی ایستادن و تلاش میکنن که در چارچوب محدودیت‌های موجود، در میانه فشارهایی که از سطوح مختلف حکومتی و نهادهای امنیتی متوجه اونهاست، اطلاع رسانی کنن. در یک چنین وضعیتی فعالیت روزنامه‌نگاران در ایران معنیدار میشه. چرا؟ چون اونها هستن که به هر حال دارن اون رویدادهای داخل کشور رو در قالب خبر به خروجی رسانه‌ها، اهم از خبرگزاری‌ها یا روزنامه‌ها و مجلات دیگه میبرند و طبیعتاً یک پل واسطی هستند، نه فقط میان شهروندان و حکومت، بلکه یک پل واسطی هستند بین مردم ایران و رسانه‌هایی که در خارج از کشور هستند، به ویژه رسانه‌های طبیعتاً تصویری و البته باز تولیدات اینها در رسانه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کنه، یعنی یک کارکرد چند جانبه دارند. به طور مشخص در خیزش انقلابی نقش روزنامه نگاران از این زاویه معنیدار بود در داخل کشور، به خصوص وقتی که موج سرکوب و احضار و تهدید و بازداشت اونها رو فراموش نکنیم. به طور مشخص من اشاره کنم به کاری که نیلوفر حامدی و الهه محمدی انجام دادن. از روزی که با انتشار عکس مهسا در بیمارستان، انتشار خبر جان باختن مهسا ژینا امینی در بیمارستان کسرا، اطلاع رسانی از طرف نیلوفر حامدی یک موج جدیدی ایجاد کرد و البته اعتراضایی که در مقابل بیمارستان کسرا بود، این گزارش، این اطلاع رسانی که به شکل قابل توجهی در روزنامه شرق باستا پیدا کرد، بعد الهه محمدی که از طرف روزنامه هم‌میهن راهی سقز شد، مراسم خاکسپاری مهسا رو انعکاس داد در یک گزارش قابل توجه و خوندنی به نام یک وطن اندوه، ولی هر دو اینا متاسفانه هدف سرکوب و برخورد امنیتی قرار گرفتن. جالبه که به طور مشخص مثلا در رابطه با الهه محمدی، مدیر مسئول روزنامه همیان تأکید کرد که الهه از طرف روزنامه راهی سرقس شده، ولی این توضیحات طبیعتاً گوش شنوایی در نهادهای امنیتی نداشت و شاهدیم که چطور هنوز اینها در یک بازداشت غیرقانونی و خشونت غیرانسانی دارن به سر میبرن.
مرتضی، اشاره کردی هم به موج بازداشت‌ها و احضارها و هم در نهایت به اینکه همین الان دست کم این دو خبرنگار هنوز زندانیان. علی خامنه‌ای حالا به هر علت و انگیزه که بوده، نمی‌خوایم الان راجع به صحبت بکنیم، مثلا میگن جلوگیری از هزینه‌های سنگین انباشتگی زندان‌ها یا هر چیز دیگه‌ای، فرمان عفو معترضان زندانی رو صادر کرد. ولی با این همه خانم حامدی، خانم محمدی هنوز در زندانن، همونطور که اشاره کردی. حساسیت روی این دو نفر، روی این دو روزنامه‌نگار، آیا دلیلش چنین گزارشیه که بهش اشاره کردی؟
متاسفانه دلیل ادامه بازداشت اونها اون تئوری بافی های نهادهای امنیتی است برای توجیه کردن سرکوبی که متوجه رسانه ها، روزنامه نگاران و به طور مشخص این دو روزنامه نگار کردن. چرا؟ چون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای که منتشر کردن اونجا ادعا کردن که یک پروژه‌ای با عنوان آموزش جنگ‌های ترکیبی و براندازی نرم این شکل گرفته و متاسفانه این رو مرتبط کردن با نیلوفر حامدی و الهه محمدی. این کلیدواژه جنگ‌های ترکیبی کلیدواژه مطلوب علی خامنه‌ای است، کلیدواژه ابدا شده از طرف اون هستش، در سخنرانیش آورد، در نهادهای امنیتی بازتاب پیدا کرد. گزارش اونها به نوعی تکمیل کننده این حلقه معیوبی بود که خامنه‌ای شروع کننده اون بود و به نوعی می‌خواستن هم خامنه‌ای رو راضی نگه دارن و هم به افکار عمومی به نوعی توضیح بدن که چرا این روزنامه‌نگاران رو هدف سرکوب قرار دادن. طبیعیه که کسی باور نخواهد کرد که این روزنامه‌نگارانی که در کارگاه‌های آموزشی حرفه‌ای شرکت می‌کنن، اونچنان که حالا نهادهای امنیتی مدعی شدن، اینها به دنبال جنگ ترکیبی یا مفاهیم این چنین باشن. که تأکید کنم در تمام سالهای گذشته بارها و بارها فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و روزنامه‌نگاران با همین ادعای براندازی نرم بازداشت شدن و سلول انفرادی و احکام قضایی متاسفانه طولانی مدتی رو مجبور شدن تحمل کنن.
کمی برگردیم اگر موافق باشی به قبل از خیزش زن زندگی آزادی. کشور پیش از اون درگیر کرونا بود، همزمان بحران اقتصادی و زیست محیطی، همه تبدیل به مسئله امنیتی دولت و حکومت شده بود. روزنامه نگاران در پوشش این تحولات از نظر چطور ظاهر شدن؟ چه اطلاعاتی دادن به جامعه؟
متاسفانه یک سانسور تحمیلی به رسانه ها وجود داره و همزمان یک خودسانسوری برآمده از خب همین تهدید واقعی و البته محافظه‌کاری که در بستر واقعیت های داخلی متاسفانه گره خورده با بحث معیشت شکل گرفته. به این معنا حتی در بحرانی مثل کرونا به خاطر اعمال فشارهای وزارت ارشاد، حتی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، بماند شورای عالی امنیت ملی و نهادهای متعدد، حتی نهادهای امنیتی، این دست و بال روزنامه‌نگاران برای بازتاب دادن واقعیت‌های جامعه بسته و بسته‌تر شد. به همین دلیل بود که حتی در یک مقطعی تاکید شد که به جز ارجاع به گزارش وزارت بهداشت و درمان و ادعاهای سخنگوی اون، هیچ آمار و گزارشی از مثلا تعداد جانباختگان کرونا یا ابعاد اون به افکار عمومی داده نشه و به این معنا روزنامه‌ها فیلتر شدن. این مشکلیه که گریبان روزنامه‌های ایران رو گرفته، چنان که گفتم ریشه هم در سانسور و سرکوب داره، هم البته خودسانسوری تحمیل شده به روزنامه‌نگارا.
همین سوال، همین پرسشی که مطرح کردم و یه ذره ابعادش رو گسترده‌تر کنم با توجه به نکته آخری که گفتی و اشاره کردی به روزنامه‌ها. اگر نوع پوشش رسانه‌ای تحولات خیزش 1401 رو با موارد مشابهی که داشتیم، آبان 98 دی 96، بخوایم قیاس بکنیم، در خیزش مهسا چه تحولی به صورت کلی، نه در روزنامه‌نگاران، در رسانه‌های ایران اتفاق افتاد؟
تفاوت معنیداری به نظرم وجود داشت. این که به هر حال، حالا به بخشش برمیگرده به تغییر، اندک تغییری که در نحوه مواجهه نهادهای حاکمیتی وجود داشت با این خیزش انقلابی و البته تلاش برای این که اون سرکوب حاد و خونینی که به ویژه در آبان 98 شاهد بودیم در ابتدا به نوعی تحمیل نشه به معترضان در خیابان، هرچند که شاهد بودیم که بعداً با ادامه یافتن اعتراض‌ها و گسترده شدن اون دیگه چاره‌ای به نوعی برای حکومت هم نموند و معترضان هدف شلیک گلوله قرار گرفتن، هدف شلیک گلوله ساچمه‌ای و البته بازداشت‌های گسترده که شاهد بودیم و سرکوب خونین معترضان در خیابان. این یک مجالی، یک امکانی فراهم آورد که در یک مقطعی روزنامه‌ها بتونن با کسانی که بازداشت شدن، با وکلای اونها یا حتی نه فقط در این سطح گزارش بدن، مصاحبه کنن، بلکه از رخدادهای سطح عمومی جامعه در رابطه با اون هم اطلاع رسانی کنن. این شاید شاید یک وضع متفاوتی رو ایجاد کرد، تا حدی که مثلا تصویر برخی از جان باختگان یا حتی تصویر بسیاری از بازداشت شدگان رو ما در صفحه اول یا برخی صفحات داخلی بعضی از روزنامه‌ها داشتیم. و من تاکید می‌کنم این شامل همه روزنامه‌ها نبود، شامل یک تعداد محدودی از روزنامه‌ها بود که تلاش می‌کردن با وجود تهدید و سرکوب و مجموع دستورالعمل‌هایی که به اونها میرسه بتونن اطلاع رسانی کنن در میدان مینی که جمهوری اسلامی برای اونها کار گذاشته.
پرسش آخرم در رابطه با نکته‌ای هست که در سوال اول بهش اشاره کردی. معتقدی که بنیان جمهوری اسلامی با گردش آزاد اطلاعات مسئله داره، زاویه داره. چرا؟ میخوام بدونم اساساً جمهوری اسلامی با قدرت یا بیفعالیت رسانه مستقل آزاد چرا باید مقابله کنه؟
من یه نکته رو دقیقاً میاد که اشاره نکنم. ببین یک تفاوت فاحشی وجود داره در ایران با کشورهای توسعه یافته، کشورهایی که در اونها حاکمیت‌های دموکراتیک وجود داره. به طور مشخص مقایسه کنیم با فرانسه. در فرانسه در جریان همین اعتراض‌های اخیر شاهد بودیم که نه فقط پلیس به طرف معترضان گلوله شلیک نکرد، اشکال مواجهه متفاوت بود، بلکه روزنامه‌ها و نه فقط روزنامه‌ها بلکه شبکه‌های تلویزیونی متعدد در فرانسه به طور زنده از اعتراض‌ها گزارش داشتند، اون رو پوشش دادن و ماجرا رو در سطوح مختلف انعکاس دادن و حتی در قالب انتقادهای بسیار تند از مکرون و حتی از نحوه برخورد پلیس فرانسه. این وضع کاملا متفاوت با ایران. چرا؟ حالا من برگردم به پرسش. به خاطر اینکه ما با یک حکومت اقتدارگرا روبرو هستیم که دانستن رو حق مردم نمیدونه، معتقد نیست که روزنامه‌ها رکن چهارم دموکراسی هستند، چون اساسا دموکراسی در کار نیست. روزنامه‌ها رو سنگر ملت، حافظ مطالبات مردم نمیدونه و تلاش میکنه با تحریف حقیقت مثل ترویج خشونت به نوعی به بقای اقتدار غیر دموکراتیک خودش کمک کنه. و به این معنا هر اقدام رسانه‌ای، هر اطلاع رسانی آگاه بخشی رو که بنای این اقتدار پوشالین رو به پرسش بکشه و بازتاب دهنده دیدگاه‌های افکار عمومی باشه، برای خودش یک تهدید ارزیابی میکنه و هدف سرکوب قرار میده.
ممنونم از تو مرتضی کاظمیان، همکارم بود که در این برنامه همراه ما شده بود. من شله رحقانی‌فر هستم و به همراه علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما هم سپاسگزاریم که دیدگاه رو از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.